الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه دو تصویر و دو محتمل عنوان می‌فرمایند به عنوان معنای تزکیه. مطلب اولشون عبارت از این بود که تزکیه عبارت است از امر بسیط محسن از افعال خاصه و قابلیت. محسن، امر بسیط، رو اینا تأکید دارن. می فرمایند بنابر این احتمال اصالت و عدم تزکیه به تعبیر ایشون در همه شقوق مسئله جاری میشه. اصالت و عدم تزکیه جاری میشه، این فرمایش ایشونه. در فوائد عرض کردیم اشکالی رو مطرح میکنن و اون اشکال این است که ولو در اینجا محصل هست، اما محصل از یه امر مرکبی است و در این امر مرکب اگر بعضی از اجزا حالت سابقه نداشته باشه، شما چجور در محصل حالت سابقه میخوای تصویر بکنید؟ بفرمودن ایشون جواب دادن که جواب رو هم مطرح کردیم. جواب دادن که ما در اینجا تنها قصه ای که اتفاق میفته جهت یقین و جهت شک متفاوته. جهت یقین عبارت است از عدم انجام افعال خاصه و جهت شک عدم احراز قابلیت، و این در استصحاب ضرر نمیزنه به ما. خب این نقطه ای که ایشون فرمودن. البته ما عرضمون این بود که روی این اشکال به هر حال ما حرف داریم، یعنی اون چه که مرحوم میرزا عنوان فرمودن این جواب اشکال کافی نیست، یعنی به هر حال حالا یا اشکال رو باید ملتزم بشیم یا جواب دیگری پیدا بکنیم. این جواب میرزا که ما به صرف این که جهت شک با جهت یقین متفاوته، این اولا در خود استصحاب ما گیر داریم اگر اینجور باشه. شک باید بخوره درست به همون نقطه ای که یقین خورده، یقین سابق. ما داریم ابقاء میکنیم، مثلا استصحاب حقیقتش اینه که ما ابقاء میکنیم یقین سابق رو الی حال شک. اگر جهت متفاوت باشه این ابقاء نمیتوانه صورت بگیره. حالا اینو بعد ذکر میکنیم، فعلا بیان ایشونه. بعد مرحوم میرزا بیان دومی داشتن، یعنی در اینجا محتملی به عنوان محتمل دوم ایشون عنوان فرمودن. در محتمل دوم مرحوم میرزا میفرمایند که اصلا ما بیایم بگیم که تزکیه این عنوان عبارت است از نفس فرع اوداج اربعه به شرائطها، یعنی همون افعال خاصه. تزکیه هموناست، چیزی غیر از اون نیست. شواهدی هم میارن که این الا ما زکیتم و امثال اینها روایت با مقام اثبات سازش داره که اسناد داده شده این تزکیه به ذابح. وقتی اسناد داده میشه فعل ذابح ذبحه، پس تزکیه میشه ذبحه. مقام اثبات هم به نظر مبارک ایشون مساعده. بعد ایشان میفرمایند که خب اینجا تزکیه عبارت است از خود افعال خاصه فرع اوداج به شرائطه. قابلیت چه نقشی داره؟ ایشون میفرمایند در خود مفهوم تزکیه قابلیت هیچ دخلی نداره، هیچ دخلی نداره. یعنی اصلا در مفهوم تزکیه قابلیت دخل نداره، دخیل نیست. اما بعد که تزکیه محقق شد، این تزکیه میخواد چه بکنه؟ تزکیه میخواد اثر بکنه، حکم برای ما درست بکنه، یعنی حلیت بیاره یا حرمت بیاره، طهارت، نجاست، اینا رو میخواد بیاره دیگه. حتی تزکیه همیشه حلیت باید بیاره و طهارت، عکسش اخلال درش عکس اینها رو میاره. در اینجا ایشون میفرماین قابلیت شرطون فی تأثیره. قابلیت شرطیست که برای اثر کردن در طهارت، یعنی طهارت میاد اگر قابلیت باشه، حلیت میاد اگر قابلیت باشه، شرطون فی تأثیره. ایشان میفرماین ما همین رو انتخاب میکنیم، یعنی همین تصویر دوم رو خود میرزا اختیار میفرماید. میفرماید حق این است که همین معنا رو ما بیاییم و بگیم. نکته ای که دیروز عرض کردم در اینجا که حالا بعدا باز این بازتر میشه، اما اینجا که ما نقل کلام میرزا و تقریر کلام میرزا رو داریم، توجه باشه که در واقع اعلام و بزرگان، البته بزرگی و عظمتشون سر جای خودش، اما قصه قابلیت را میخوان ازش فرار بکنن. میخوان ازش فرار بکنن. چرا؟ خوب نهت فرمایند. در یک جا میفرمایند که ما خود تزکیه را امر بسیط میگیریم، امر محصل میگیریم، بسیط. منتها امر محصل بسیط این حاصل شده از افعال خاصه و تزکیه. اینه دیگه. خب سوال مطرح میشه که شما بین اون امر مرکب یعنی افعال خاصه و قابلیت و حدوث طهارت و نجاست فقط یه واسطه درست کردید. واسطه چی؟ به نام محصل. یعنی آمدید از اون مرکب منتقل شدید به یه واسطه ای که این رو بسیط قرارش دادید، بعد رفتید سراغ احکامی که حاصل میکنه. چرا؟ برای این که از اون گیر قابلیت در بیام، چون قابلیت حالت سابقه نداره، مجرای اصل نیست. گیر دارن آقایون دیگه. به هر حال قابلیت، ما اگر بیایم بگیم یه چیزی مثل مصالح نفس الامریه است که در کلام حاچخ بود، یادتونه که هیچی دست ما نیست، بیایم بگیم از امور ذاتیه حیوانه که حالت سابقه نداره، ما حالت سابقه فقط در جایی قابل تصویره که بیایم از اوصاف وجود، از عوارض وجود بگیریم. از عوارض وجود اگر شد، خب عوارض وجود توجه داشته باشیم، در اینجا زمانی استصحاب جاری میشه که استصحاب عدم ازلی رو ما قائل باشیم که گیر داریم درش و خیلی ها قبول ندارن. و تازه در اینجا صرف این که ما بیایم این رو از عوارض وجود قرار بدیم که برای جریان اصل کافی نیست. برای این که مجرای اصل واقع بشه، مجرای اصل عملی باید موضوع باشه برای حکم شرعی، یا خودش حکم شرعی باشه، یا موضوع حکم شرعی باشه، یا زی اثر شرعی. ولذا آقایون برای این که اینو موضوع حکم شرعیش کنن، زی اثر شرعیش کنن، در این حال از حالت سابقش هم فرار کنن، گیر حالت سابقه قابلیت نیفتن، این تصاویر رو مطرح کردن. ولذا مرحوم میرزا دوتا تصویر درست میکنه. ایشون میفرماید که ما قابلیت باید باشه، افعال خاصه فرعی اوداج هم باشه، منتها اینا این قابلیت و فرعی اوداج به صورت مجموع و به صورت مرکب موجب حکم نیستن، موجب حکم حلیت و حکم طهارت، بلکه اینها یه چیزی رو به وجود میارن به نام تزکیه. این تزکیه امر بسیطه، محصله، و اون تزکیه هست که حکم به وجود میاره. یه واسطه این وسط قرار میدن. واسطه که این وسط قرار میدن برای اینه که هم بتونن حالت سابقه درست بکنن و هم موضوعیت برای حکم شرعی، زی اثر شرعی بودن درست بکنن، و هیچ کدامش حاصل نمیشه، هیچ کدام حاصل نمیشه. برای اینکه محصل درست کردن صورت درست کردنه. خود میرزا فرمودن که این مثل طهارت میمانه. خب طهارت چیه؟ طهارت بنده آمدم آب میریزم به دستام، حالا دست که داخل می صورت میشورم، این دست، این دست، اینا اجزاء هستن، این طهارت حاصل میکنه. طهارت امر بسیطه. اگر من شک کردم در این که آیا این غسل در اجزاء انجام شده یا انجام نشده، حالت سابقهی که داره اخذ نمی کنم در اینجا که بیام استصحاب جاری کنم. بگم استصحاب این است که عدم غسله، اینه دیگه، استصحاب جاری میشه. در یکی از اینها هم اگر مجرای شک باشه که بعداً بگم این دستم شسته شد یا نشد، مجرای اصله. قاعده فراغ دلیل حاکمه، او داستان دیگه است، اونو بگذاریم کنار. الان اینجا اصل جاری میشه به طبیعت خودش لولا قاعده فراغ. کسانی هم هستن که میگن قاعده فراغ در طهارات جاری نمیشه، هست دیگه، حالا در جای خودش. در اینجا ما در غسل این دست گیری که به اصطلاح در اینجا داریم در اونجا نداریم، برای اینکه شستن دست غسلیست که فعل حادث حالت سابقه داره، قبلش نشستنه، ما نشستن رو استصحاب میکنیم، درسته؟ پس ما اگر در یک امر محصلی که امر محصل حاصل می شود از امر مرکب و مجموع، ولو خود امر محصل بسیط باشه، اما ما اگر شک کردیم در یکی از اجزاء محصل، شک کردیم در یکی از اجزاء محصل، ما باید بتوانیم اصل جاری کنیم در محصل تا در محصل هم اصل جاری بشه. منشأ شک در محصل این رو بدونیم دیگه، منشأ شک در محصل شک در محصل هست، و اگر بعضی از اجزاء محصل حالت سابقه نداشته باشن، شما استصحاب رو در خود محصل هم نمیتونید جاری بکنید. این که ما بیایم بگیم جهت یقین یه جهت، جهت شک جهت، که این اشکال رو حل نمیکنه، او خودش این اشکالی اضافه میکنه. نه، اونجا لقائل ان یقول، جناب میرزا، خود شما از شما یاد گرفتیم در استصحاب نمیتونیم همچین کاری بکنیم. استصحاب ابقاء همون یقینه، حیثیت و جهت باید واحد باشه. او یه اشکالی اضافه میکنه، اشکال اصل رو حل میکنه. در تصویر دوم هم همین فرار وجود داره. چرا؟ برای اینکه این تصور به وجود آمده نه فقط برای مرحوم میرزا، برای مرحوم محقق عراقی هم حالا بعداً میگیم این همین تصور وجود داره، که در اینجا تمام درد مال اینه که ما این قابلیت رو بیاریم جزء تسکیه حساب بکنیم. ولذا میگن، ما میگیم مفهوم تسکیه عبارت است از فرع اوداج به شرائطه. مقام اثبات هم این ارزم به حضورتون که با ما موافقه. بسیار خوب، قابلیت چی؟ میگن قابلیت داخل در تسکیه نیست، شرطن فی تأثیر الاحکام. خب یه سوال میکنیم، اصل قصه تسکیه و عدم تسکیه که ما میایم جاری میکنیم به لحاظ کدام اثره؟ مگر شما اصل رو به لحاظ اثر جاری نمیکنید؟ مگر در اصول عملیه شرطش این نیست که باید محل ابتلاء باشه؟ اینا هستی که ابتلاء شما ابتلاء به چه حکمیه که دنبال تسکیه آمدید، ندارید بحث میکنید و میخواید اصل جاری کنید؟ هلیگر و طهارت، اینو میخواید از تسکیه به دست بیارید؟ خب وقتی شما میاید قابلیت رو به عنوان شرط قرار میدید، شرط تأثیر معناش چیه؟ شرط تأثیر، خب خود میرزا در موارد مشابه چی میفرماید؟ یعنی در اینجا افعال خاصه فرع اوداج به شرائط مقتضی هست، قابلیت شرط تأثیر مقتضی در مقتضا هست. خب چه شرط به این معنا و چه مقتضی؟ اینو اجزای علت تامه هستن. پس علت برای حدوث حکم عبارت میشه از چی؟ از افعال خاصه به اضافه قابلیت. قابلیت دوباره میاد جلو. این که ما بیایم بگیم در اینجا تسکیه یک عنوانیست عبارت از فرع اوداج اربعه به شرائط، قابلیت هم هیچ دخلی نداره در این تسکیه. بسیار خوب، مفهوم تسکیه همینجور بود، ما تصدیق هم کردیم. این تسکیه اینجوری، جاری کردن اصل درش یا جاری نکردن اصل، هیچ فایده ای نفعی برای اثبات حکم داره؟ اگر شما عدم این تسکیه رو جاری کردید، بله عدم تسکیه به عنوان فرع اوداج، این میاد ارزم به حضورتون که برای شما حرمت درست میکنه. حالا سابقه دارد این افعال خاصه فرع اوداج امر حادثه مسبوقه به عدمه، اگر شک کردید استصحاب عدم جاری میکنید، بله نجاست ثابت میکنه. اما شما اگر این کارم جناب میرزا نکرده بودید، یعنی اصلا عنوان تسکیه درست نمیکردید، شما میگفتید فرع اوداج اربعه، علت حکم، علت طهارت، مطهر برای ما فرع الاوداج الاربعه به شرائطه، استصحابو میبردید در خود فرع اوداج اربعه جاری میکردید. اصل وقتی شک میکنیم که فرع اوداج اربعه به شرائط شده یا نشده، اصل عدم تحقق فرع اوداج اربعه است. اصلا تسکیه رو داخل نمیکردید، اسمشو نمیابردید، اشکالی ایجاد میکرد؟ شما گیر این است که میخواید بفرمایید ما دنبال تسکیه هستیم. تسکیه یعنی چی؟ تسکیه یعنی چیزی که مطهر باشه. تزکیه یعنی چیزی که محلل باشه، یعنی حیوانی که اگر او نباشه حرامه، این باشه حلال میشه. حیوانی که اگر این نباشه نجسه، اگر این بود پاک میشه. شما دنبال این هستید. این با فری اوداج حاصل نمیشه طبق این تصویر. این قابلیت میخواد، قابلیت هم دخیله. ولذا اگر این قابلیت تأثیر گذاری در ثبوت حکم داره، لا محال جزء موضوع میشه، حکم میاد روی این موضوع. حکم حلیت، حکم طهارت فقط میره رو فرع اوداج اربعه یا میره رو فرع اوداج اربعه و قابلیت. قابلیت هم هستی که شما همش میخواید فرار کنید، یک جا بفرمایید نه، ما قابلیت رو میگذاریم جزء محصل، ما در محصل امر بسیط قرار میدیم، بحث میکنیم. خب این چی عوض شد؟ یک جا میفرمایید اینو از تزکیه خارجش میکنیم، از مفهوم تزکیه، اما به عنوان شرط قرارش میدیم. خب اینجا موضوع محلل و موضوع مطهر خواه ناخواه در اینجا عبارت است از همون فرع اوداج افعال خاصه و قابلیت. قابلیت نقش پیدا میکنه. پس در اینجا هم ولو این نقش به قول معروف اینجا در این تصویر دوم پررنگ نیست، اما قابلیت نقش خودش رو داره، این رو توجه بهش داشته باشیم. منتها آقایون در این قسمت دوم با تصویری که مرحوم میرزا میکنن خودشون رو از عوارض قابلیت خلاص میکنن. حالا میگیم از قابلیت خلاص نمیشن، از عوارض قابلیت خلاص میشن با این محتمل. چرا؟ برای اینکه در اینجا اگر آمدن گفتن تزکیه عبارت است از فرع اوداج اربعه، ما اگر شک کردیم که آیا این تزکیه واقع شده یا نشده، مثل گوشتی که از فرنگ آوردن نمیدونیم اونجا سر بریدن با آداب شرعی یا نه، استصحاب عدم تزکیه یعنی استصحاب عدم فرع اوداج به شرائط احتیاری میکنه. این با این میشه گیری نداره، استصحاب عدم تزکیه به این معنا گیر نداره. اما نسبت به قابلیت میرزا میفرمایند نسبت به قابلیت که ببینیم، خب اینجا ما اثبات کردیم حالا یا این تزکیه واقع شده بلوجدان میدانیم، یا تزکیه واقع نشده بلوجدان، یا بالاصل به تعبد، هر جور که باشه میایم سراغ قابلیت. سراغ قابلیت که آمدیم، در قابلیت ما حالت سابقه نداریم. وقتی حالت سابقه نداریم اصالت و عدم القابلیت عند شک هم نداریم، استصحاب عدم قابلیت نداره چون حالت سابقه نداره. وقتی حالت سابقه نداشت، ایشون میفرماد خیلی خوب، ما در اینجا شک داریم در این لحم مطروحی که نمیدانیم از حیوان مثلا سگ هست یا حیوان شات هست، نمیدانیم این گوشت به قول معروف، در قابلیتش شک داریم. شک در قابلیتش اگر داشتیم، شک در چیه؟ شک در حلیتش داریم، شک در طهارتش داریم. شک در حلیت مجرای اصالت و طهارت، اصالت و حلیت، شک در طهارت مجرای اصالت و طهارت، این اصول اولیه رو جاری میکنه. این که ما در گذشته این اصول رو نمیتوانستیم جاری کنیم، علتش این بود، یعنی اصلا این تنبیه رو ما برای این منعقد کردیم، آخون تنبیه رو برای این گذاشت که ما ان الاصول الحکمیه مثل براءت لا تجری در جایی که اصلی در ناحیه موضوع داشته باشیم، اصل حاکم داشته باشیم، اسمش هم گذاشتن اصل موضوعی. اصل موضوعی داشته باشیم، اصل حکمی جاری نمیشه. وقتی ما در اینجا در قابلیت نمیتوانیم اصل جاری کنیم، یعنی اصل موضوعی دیگه نداریم، استصحاب در ناحیه موضوع نداریم. وقتی اصل در ناحیه موضوع نداشتیم، پس اصل حاکمی بر این اصالت الاباحه و اصالت الطهاره نداریم. وقتی اصل حاکم نداریم، خب خود این اصول جاری میشن، بیل به کمرش که نخورده، خود این اصول به اصطلاح تعبدیه ما جاری میشن، در ناحیه موضوع هم اصلی نداریم که مانع از جریان اینها بشه. ما گیرمون این بود که در ناحیه موضوع اصل داشته باشیم، اصلی که در ناحیه موضوع جاری میشه مانع میشه برای جریان اصل در ناحیه حکم. چرا؟ چون موضوع صفت علیت داره به حکم. شما در سبب وقتی اصل جاری کنید، مانع از جریان اصل در مسبب میشه، اینم علتش بود. اینجا این مشکل رو نداریم. ولذا شک در قابلیت اگر کردیم، اصالت الحلیه و اصالت الطهاره جاری میکنیم. معنای این فرمایش مرحوم میرزا یعنی چی؟ یعنی قابلیت هیچی؟ و برمیگردیم به همون حرفی که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه داشتن که قابلیت بحثش و صحبتش یه شوخی خلاصه‌اش در کلام آقایون هیچ نقشی این قابلیت نداره، بود و نبودش، وجود و عدمش نقشی نداره. بحث میکنن اما اثر عملی خارجی به هیچ صورتی نداره. حالا ما هنوز اختیار نکردیم مطلب، حالا بعد بگیم. بعد مرحوم میرزا میفرمایند که میرزا دو تا تصویر دارن، همین دو تا تصویر خودشون میفرمایند حق به نظر ما همین تصویر دومه و لذا ما عند شک فی القابلیت میایم اصول خودمون رو جاری میکنیم، چون قابلیت حالت سابقه نداره، مجرای اصل نیست. اما اگر شک کردیم در فرعی اوداج، یعنی عمل ذابح که انجام شده، درست انجام شده یا درست انجام نشده، اصل عدم تسکیه جاری میکنیم. بعدیشون وارد بحثی میشن مرحوم میرزا که این بحث اهمیتش به نظر ما خیلی بیشتر از بحثای قبلیه ولی ساده تر به نظر میاد و اون این است که به جای این که ما بیایم بحث بکنیم در قابلیت، چون ما یه بحث فرضی داریم میکنیم در اصول به قول معروف، یه بحث من درآوردی داریم میکنیم به عنوان قابلیت، قابلیت الحیوان لتسکیه، اصلا این چنین چیزی ما داریم یا چنین چیزی نداریم، داریم یا نداریم. مرحوم میرزا میفرماید که در اینجا ها تعبیر خود ایشون اینه که این جریان اصالت عدم تسکیه در امر رابع، ما در اجود و تقریرات داریم نقل میکنیم، در امر رابع میفرمایند جریان اصالت و عدم تسکیه بناءً علی کونها امرن بسیطن مترتبن علی الافعال الخارجیه یتوقف علی الشک فی قابلیت المحل لها و اما مع احرازها فلا یکون الشک فی الحلیت والحرمه الا موردن للبراءه. اگر احراز کنیم قابلیت را، اینجا نکته اینه که میفرمایند لا یخفا ان شک فی القابلیت لها یختلف به اختلاف الاقوال فی قبول الحیوان لتسکیه. این نکته اصلی بحثه، یعنی اصلا مسئله رو از صورت اصولی در میاره، میاره جهت فقهی بهش میده که این حلال مشکله، نه اون قابلیت متصوره که خودمون درست کردیم قابلیت. چجور؟ میرزا میفرماید که فعن قلنا، این فعن قلناهایی که ایشون میفرماین اقوالیست که در مسئله هست، به ان القول لتسکیه یختص به کل حیوان یؤکل لحمه کما ذهب الیه بعض. خب ایشون میفرماین ما در قابلیت دنیان بحث بکنیم، این قابلیت که میگیم هر حیوان مأکول لحمی قابلیت برای تسکیه داره، بنابراین اگر احراز مأکول اللحم بودن کردیم قابلیت هم احراز شده. امر قضی کلی میکنن و باز میکنن. خب این یه قول. بعد ایشان میفرمایند کل حیوان شکه فی حلیته و حرمته یکون داخلا فی ما شکه فی قبوله لتسکیه و یکون موردا لاصالت عدمها ها در غیر اینها. بعد میفرمایند قول دوم و این قولنا به ان سبا تقبل و تسکیه ایزد درنده ها، درنده ها تسکیه پذیرن. خب حالا ما اگر شک کردیم که یکی ما یوکل لحمون شد یکی سبا شد، اگر شک کردیم که این حیوانی که از سبا است یا از ما یوکل لحمون این متولد من هما از یکی از اینها هستن، دیگه شک در قابلیت معنا نداره، احراز قابلیت و قبول قابلیت در همه اینها میشه اگر این رو پذیرفتیم. بعد میفرمایند که در اینجا حالا های صورت رو شرح میدن ایشون، فلا یکون بله فاذا شک فی ان حیوانا یحل اكله او هو من السباع فلا یکون مجرا لاصالت عدم تسکیه لفرض العلم به قبوله لها، قبول حیوان لتسکیه علی تقدیرین، چون علی تقدیرین تسکیه پذیره دیگه اصل معنا نداره، اینا از تبعات به اصطلاح تصویر دوم ایشونه، بل یرجع حین اذن الی اصالت یلهل و البراءه لو شککنا فی کونه من اقسام ما یهل اکله او من المسوخ. فتجری اصالت و عدم تسکیه بعد از ذه و یسکت و بهی تسکت باید باشه الهرمت و نجاست. و اما ازا قولنا، قول سوم که میفرمایند به ما خوال مختار، که خود ما هم که نائینی هستیم این قول رو اختیار میکنیم. و اما ازا قولنا به ما خوال مختار اندنا من ان کل حیوان غیر الحشرات قابلون لتسکیه حتی المسوخات، یعنی ما یوکل لحمه رو که هیچی، سبا که هیچی، مسوخات هم داخل میکنیم، فقط حشرات از حیوانات خارج میشه. خب لا حتی المسوخات اینجا لما یظهر من الادله جواب، بله جواز و قبول الارانب و ثعالب لتسکیه مع کونها من المسوخ کما ورد بهی روایات کثیره فینحصر مورد و جریان اصالت عدم تسکیه بما اذا احتمل کون الحیوان من الحشرات و مع احراز عدمهی و شک فی الهلیت و الحرمه یکون قابلیت المحل لتسکیه مفروقا عن فتجری اصالت الهل و الابا و البراعه. و اما احتمال و قبول الحشرات لتسکیه ایزن حتی ینحصر عدم القابلیت لها بالکلب و الخنزیر فضعیف قایته بل یوجد قول من الامامیه قدس الله اسرارهم. بعد می فرمایند فتحصل من مجموع ما ذکرنا انه لا مجال لجریان اصالت عدم تسکیه فی مطلق ما یشک فی حلیت حیوان و حرمتهی سوا اون کانت اشبهت و حکمیت او موضوعیه کی بناعن علا عدم کون تسکیه من المسببات تولیدیت مترتبت علی الافعال خارجیه کما هو ظاهر. و علا تقدیر تسلیم. نکته ای که اینجا حالا ما به تبعات فرماش میرزا الان توجه نکنیم چون بعد به اصطلاح باید باز کنیم خودمون میخوام اختیار کنیم، مطلبی که اینجا وجود داره این است که مرحوم میرزا به نکته اصلی رسیدن، یعنی در اینجا اگر ما میخوایم واقعی به قول معروف این قابلیت، حالا این رو ما عرض میکنیم قابل قابلیت و لتسکیه، بعدن ما باید بگیم اینجا میگیمش برای فهم حرف میرزا، اصلا امر انتزاعیه، این هم که سیدالاستاد میفرماین حقیقت نداره ورائی نداره، واقعش اینه که قابلیت امر انتزاعیه. یعنی چی انتزاعیه؟ یعنی این مطلبی است که ما انتزاع کردیم از ادله شرعیه که این حیوان اگر سرش رو ببرن حلال میشه یا نمیشه، ما انتزاع کردیم از این معنا، درست شد؟ پس منشأ انتزاع ما احکام شرعی است. از اینجا بریم سراغ کتاب اطعل اطعمت و الاشربه، اونجا باید بریم، در اونجا مطالبی که مرحوم میرزا فرمایان درسته، البته فل جمله، بله عده ای آمدن گفتن ما یؤکل لحمه، عده ای آمدن گفتن سبا، عده ای آمدن گفتن مسوخ، لکن در اونجا انشاءالله اگر یه وقتی بحث کردیم خواهیم گفت اصلا موضوع برای تسکیه نه ما یؤکل لحمه نه سبا نه مسوخ هیچ خصوصیتی ندارن، اونی که در روایات در مورد ثعالب داریم یا ارانب اینها مصداقن که در روایات بیان شده، بلکه تسکیه موضوعش عبارت است از هر حیوانی که لهو دمون سائله، این رو میگیم به اصطلاح فارسی در رساله ها می نویسن خون جهنده، هر حیوانی که دارای خون جهنده باشه این عرضم به حضورتون که این قابل تسکیه است. خون جهنده چیه؟ نفس سائل چیه؟ اون حیواناتی که به قول من فشار خون دارن، یعنی رگشون رو شما زدید خون فواره می زنه، خون جستن می کنه، خون جهنده اینه، فشار خون دارن. ولذا کل حیوان زی نفس سائله، زی نفس سائله، دم سائله، اونجا عبارات مختلفه، این قابلیت تسکیه داره. اصلا قابلیت هم یه چیزیست ما آمدیم به انتزاع میکنیم، امر واقعی نیست، کل حیوان قابل تسکیه. منتها خود شعر آمده کلب و ارزم خنزیر رو جدا کرده، کلب و خنزیر استثنا شدن. شما کلب و خنزیر رو استثنا کنید، بقیه حیوانات همه قابل تسکیه هستن اگر خون جهنده داشته باشن، نفس سائله داشته باشن. بله همه ایشان قابل تسکیه. بله مثلا احسنتون بله، حالا اجازه فقط در اونجا بحث میکنم، اشکال خوبی حالا عرض میکنم. بنابراین این مطلب که مرحوم نائینی رضوان الله علیه حشرات رو در پیش میکشن، حشرات خون جهنده ندارن هیچ کدامشون، نه فقط حشرات. حالا آقا اشاره کردن در تقسیم بندی حیوانات، یکی حیواناتی که خون جهنده دارن، همه به اصطلاح در چیز تقسیم بندی که در حیوان شناسی دارن پستاندار میگن. پستانداران به اصطلاح یعنی اونایی که صاحب خون جهنده هستن، این ردیفشونه. ما میخواییم بگیم پستانداران الا استثناء شده از کلب و خنزیر، اینها قابل تسکیه هستن. بعد از اینها نوبت دوزیستانه، دوزیست مثل سوسمار، اینو میگن دوزیست، این یه طبقه است. بعد طبقه دوزیست حشرات هستند و بعد ماهی ها هستند. توجه فرمودید؟ ماهی ها هستند. ولذا در اینجا ما یک کلیتی در باب اطعمه و اشربه خواهیم داشت که حیواناتی که صاحب نفس سائله هستند، اینها همه تسکیه پذیرند مطلقا غیر از خنزیر و کلب، و تسکیهشون هم با ذبحه، یعنی چاقو، آهن، که آهن هم هست که سریع ببره، شکنجه نده حیوان رو، اذیت نکنه حیوان رو، سریع این ارزم به حضورتون که ببره و خون بزنه بیرون و خون خارج بشه از بدن، حالا خصوصیاتی که اونجا داره. غیر از اینها استثناهایی هستند که ما در موارد داریم، مثل ماهی. در ماهی تسکیه حقیقی نیست، ذبح نیست، فری اوگاج نیست، ولذا تسکیته خروجه من الماء حیان، این دلیل حاکمه. ببینید قاعده‌ای که ما میپردازیم، حالا بعد خواهیم گفت حتی در اون حیوانات هم ما در حیواناتی که دارای نفس سائله هستن استثناء داریم، حالا باز میگیم در همش ذبح نیست، حالا خواهیم گفت، مثل سگی که میفرستن در شکار و امثال، یا تیری که میاندازن ذبح نیست، اما در اینجا تنزیل شده. ماهی یکی از این موارده. در مجموع حشرات ملخ، چون حالا ملخ البته گیر هست در اونجا حرف چیز نیست، حتی اهل تسنن هم قولی دارن به لزوم تسکیه حشرات، البته در کیفیت تسکیه هم باز حرفه، که تور وقتی می اندازن و ملخ رو می گیرن، اگر ملخ داخل تور قرار گرفت حیان، این تسکیه است. منتها در ملخ، یعنی در غیر حیواناتی که صاحب نفس سائله هستن یا پستانداران، حالا در این طبقه بندی که می کنند در زیست شناسی، توجه داشته باشیم در اینجا تسکیه‌ای که ما صحبت می کنیم با تسکیه اونجا همون جور که عرض کردیم تفاوت می کنه، به حساب اینکه اینجا هم طهارت هست و هم عرضم به حضورتون که حلیت، یعنی اگر تسکیه به صورت صحیح، ذبح به صورت صحیح انجام نشه، حیوانی که دارای نفس سائله یا دم سائل هست، این حیوان حرام میشه، اکل لحمش حرامه. توجه فرمودید؟ و نجس هم میشه میته. در میته البته ما بحثی داریم، بعد از این بحث میته، چون در کلام آخوند اومده، بحث میکنیم که موضوع حلیت و طهارت میته است یا مزکا، چون آخوند هر دوتا رو میگیره و چه چیه مستند آخوند چیه. در اینجا ما حرفی که داریم عبارت از این است که در اونجا در مثل دوزیست ها از این پستانداران که شما بیاید پایین، این پستانداران، این دوزیست ها نه در حال حیاتشون نجسن، نه در حال مماتشون، یعنی حیوانی که نفس سائله نداره میتش پاکه. درست شد؟ پس دیگه مسئله طهارت و نجاست میره کنار، میمانه حلیت. ما در مورد استثنایی که خارج از این به اصطلاح خونه صاحب حیوانات صاحب نفس سائل داریم، استثنا یکی ماهی هایی هست، اونم همه موجودات دریایی قابل اکل نیست، همه طاهره، نجس نداریم در حیوانات دریایی، در ماهی ها نجس نداریم، اما طاهر داریم و حلال داریم و حرام. حلالش اون ماهی ها که مشخصات خاصی است، خروج هو من الماء حیر، آمدن حکم و تزکیه رو برش بار کردن، حکم و تزکیه. زکات، زکات و سمک، خروج هو من الماء حیر، این سربریدن تزکیه. اگر ما گفتیم اون فری اوداج اربعه، انشالله خواهیم گفت، اینی که مرحوم نائینی میفرمند درسته، در روایات اطلاق شده است تزکیه به همون افعال خارجیه، ضد به شرایط حرفاست. خروج هو من الماء حیر که ضد نیست، پس تزکیه حقیقتا نیست اما تنزیل شده، یعنی در اینجا علت هم داره، یعنی همون کاری رو که ذبح در اون حیوانات انجام میداد، این خروج هو من الماء حیر برای ماهی انجام میده در حلیت اکل فقط، نه در طهارت. طهارت حاصله، بعد از اینم حاصل خواهد بود. ملخ هم که با تور میگیرن همین حکم رو داره، یعنی اینجا تزکیه، تزکیه است که تنزیلی است، به اضافه اینکه در خود حیواناتی هم که صاحب نفس سائل هستن یه راههایی داریم. مثلا در شکار تیر انداختم، تیر اصابت کرد، زب نشده، فری اوداج اربعه نشده، تیر اصابت کرده و باعث هلاک حیوان شد، این هم باز تزکیه گرفتن، اما این هم تنزیله. اگر کلب معلم رفت و گرفت به اصطلاح و او هم در دست این کلب ازم بزرگتون که زهاق روح شد، در اونجا اگر قائل شدیم که به همین ترتیب حلال میشه و طاهر میشه، تنزیله. این تنزیلها رو از واقعیت جدا بکنیم. نتیجه عرض ما این میشه که مرحوم نائینی که رضوان الله علیه در صدد میافتن که در اینجا بیایم خودمون رو از قابلیت خلاص بکنیم، یعنی از بحث اصولی قابلیت خودمون رو دراریم بیرون، بیاریم وارد بحث فقهی کنیم، بگیم بابا کل حیوانه اصلا قابلیت بی قابلیت، ما حرفشو نمیزنیم، کل حیوانه تزکیه پذیره، کل حیوانه، فقط اگر کلب و خنزیر نبود، حیوانی که صاحب دم سائله هست، تقسیم بندی هم که ایشون میفرماین حلال گوشت، سباع، مسوخ، تقسیم بندی کاملی نیست، حیواناتی هست که نه ما یؤکل لحمه، نه داخل در مسوخه، نه داخل در سباعه، اما صاحب نفس سائله هست. توجه فرمودید؟ تقسیم بندی میرزا دقیق نیست. دقیق ترین تقسیم بندی در جای خودش در بحث اطعمه و اشربه، اونجا که مطرح میکنیم همین حیوانی که صاحب نفس سائل باشه، این هست، این الا الکلب و الخنزیر. پس اصلا قابلیت که ما در اصول مطرح میکنیم یک مطلبیست انتزاعی از این حیثیت، ولی قابلیت چیزی نیست به عنوانه که ما بیایم مجرای اصل قرارش بدیم یا شک درش بکنیم. شما شک کردید این حیوان کلب هست یا نیست، متولد از کلب و شات، خیلی خوب، اگر کلب نیست نمیتونید احراز بکنید کلبون، پس قبول میکنه تزکیه رو. شک میکنه خنزیر هست یا خنزیر نیست چون شبیهشه، اگر لا یتبعه فی الاسم، حالا اسم کار نداریم، اگر عرفن خنزیرون هازا، هیچی، داخل در استثناء، اما اگر مشکوک شد داخل میشه در مستثنا، منه دیگه، شک در قابلیت جایگاهی نداره که ما بیان داخلش بکنیم در تزکیه. میرزا در صدد بیان این حرفه، منتها البته طریقش تمام نیست، همون جور که عرض کردیم، تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.